و او ایستاد تا پای جان برای ایران.
بله، شما شنونده برنامه تاپای جان برای ایران هستید و من دوستانم یک بار دیگر در این لحظه از شهدای مظلوم ناوشکن دنا صحبت کنم. شهدایی که ناوشکن دنا مهمان هند بود و مسلح هم نبود، به رسم همین که مهمان این کشور بود و آمریکایی ها خیلی غافلگیرانه از اژدر استفاده کردن برای غرق کردن این ناوشکن، در حالی که کشور هند هم واقعا شاید الان خودشون قبول نکنن. البته اینم بگم که حالا نخست وزیرشون هم اخیراً که سفر کرد به اسرائیل و خیلی گرم نتانیاهو رو در آغوش گرفت، ولی واقعا خیلی خیلی این بچه‌ها مظلومانه به شهادت رسیدن. اتفاقا من دارم میبینم که خیلی حالا داره مورد تاکید قرار میگیره که انتقام ناوشکن، در واقع شهدای ناوشکن هند رو خواهیم گرفت. اما به هر صورت در تاریخ دنیا نوشته خواهد شد که آمریکا این چنین نامردانه در واقع حمله کرد به یک ناوشکنی که در یک کشور دیگر پهلو گرفت، مهمان یک کشور دیگری بود، مسلح هم نبود، بدون هیچ هشدار قبلی. و حالا این مسیر مسیریه که آمریکایی‌ها قبلا هم تکرارش کردن. نامردی‌های از این دست رو آمریکایی‌ها درباره‌اش سابقه داشتن. حالا فرصتی شد حتما بازم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. خب، ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام، شب شما بخیر.
سلام، از ادب دارم خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران ادای احترام میکنم که یکان یکان شهدای میهن در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای ودایه، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به این مسئله که حالا وضعیتی که ما ببینیم در این عرصه، اتفاقا مکرون هم صحبت کرده بود درباره بحث تنگه هرمز و اینکه ما باز نگه می‌داریم و اینا، جمهوری اسلامی هم در حالی که اصلا بحث تنگه هرمز رو به صورت جدی که ما خواهیم بست و اینا در عمل انجام نداده، ولی ما ببینیم این ناامنی که ایجاد کرده ترامپ در خود این تنگه و استفاده میکنه از این تنگه برای این آبراه برای اینکه بخواد کشور به کشور دیگر حمله کنه، خودش خود به خود این فضا رو ناامن کرده، ولی کشورهای غربی حاضر نیستن این حرکت ترامپ رو محکوم کنن. نگاه شما چیه در این باره؟
نکته‌ای که وجود داره اصلا قبل از ورود به بحث لازم است یک نکته رو با هم دیگه مرور کنیم. کشورمون فکر میکنم بیش از یک سال هست که در بازی یک گزاره نسبت رفتار طرف مقابل هشدار داده بود. اون گزاره تحت عنوان جنگ برای همه و صلح برای همه مطرح میشد. ما در فرآیند دیپلماتیک داشتیم با طرف مقابل مذاکره می‌کردیم. و این نکته هستش که نباید از کنارش ما بی تفاوت رد بشیم. نکته دومی که وجود داره، مدل رفتاری ایران متأثر از مشروع ملل متحد 51 هستش. یعنی ما برای دفاع از حاکمیت ملی خودمون یک فضایی رو ایجاد کردیم برای دفاع از خودمون در مقابل یک جنگ تحمیلی. اون چیزی که شما تحت عنوان موضوعگیری آقای مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بهش اشاره کردی، باید یک مقداری از موضوع ایران فاصله بگیریم برای یک فضای بهتری از مدل رفتاری اروپایی ها به نوعی کسب کنیم. اتحادیه اروپایی، مشخصا تاریخ اروپایی رو من میخوام اینجا مخاطب قرار بدم، در فرایند جنگ اوکراین متاسفانه اتفاقاتی رخ داد، آتش جنگی رو شعله ور کردن به نوعی که در نهایت دامنگیر خودشون شد. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، مدل امنیتی سازی تجارت و آرایندهایی که شخص دونالد ترامپ دنبال می‌کرد، اینا اروپایی‌ها رو گرفتار مخمصه جنگ اوکراین که بیش از گذشته. اون چیزی که الان در خاورمیانه و مدل رفتاری تریکا داریم مشاهده می‌کنیم، شاید بتونیم بگیم که به دو بازه زمانی مشخص تقسیم یک بازی زمانی پیش از جنگ 12 روزه است. خب طرف اروپایی که از فرایند برجام نتونسته بود به تعهدات خودش جامعه عمل بپوشانه، اتحادیه اروپایی که بعد از بازگشت دونالد ترامپ تبدیل شد به پلیس حقیقت در پروندگی ایران در اون گزارش نهایی که آژانس بنوی صادر کرد و مستمسکی شد برای اینکه رژیم صهیونیستی علیه کشورمون دست به اقدام نظامی بزنه و منجر به جنگ 12 روزه شد، متاسفانه نقش نامناسبی رو ایفا کرد. اروپایی ها دارن تلاش میکنن، مشخصا شاید بتونیم فهمی فرانسوی ها یاد کنیم، دارن تلاش میکنن برای آمریکا و برای رئیس جمهوری آمریکا یعنی یک دوست خوب برای خودشون تصور کنن. برای چه؟ برای اینکه بتوانن در جنگ اوکراین کمک های نظامی بیشتری از سمت آمریکا دریافت کنن. اما اینجا های فراخی یک نکته ویژه وجود داره، نکته ویژه که به نوعی میتونیم بگیم در لابلای صحبت های آقای مکرون میتونیم ببینیم، در لابلای صحبت های کیر استامر نخست وزیر بریتانیا میتونیم ببینیم، این هستش که اونها تمایل چندانی به مواجهه یا مشارکت مستقیم حداقل تا این لحظه در نبرد بزرگ خاورمیانه ندارن. این متأثر از فقر و به نوعی میتونیم بگیم، بهتر بگیم که یک چالش حقوقی در نبردی هستش که امریکایی‌ها علیه کشورمون شروع کردن.
ببینید یه نکته هم که وجود داره این هستش که کشورهای منطقه و خود حالا کشور اروپایی، ببین کشورهای منطقه به خاطر بسته شدن فضای منطقه، یعنی در واقع آسمان منطقه، و کشورهای اروپایی هم به خاطر بسته شدن مثلا یا کاهش سرعت در واقع ناوگان دریایی برای حمل و نقل در تنگه هرمز دارن اعتراض میکنن، ولی هیچ کدوم اینجوری نگاه نمیکنن که بابا این جنگ وقتی راه میفته علیه یک کشور، طبیعتا وقتی او هم پاسخ میدهد هم آسمان ناامن میشود، هم این آبراه ناامن میشود، و هیچ کدوم هم از این طرف هم مثلا تلاشی نمیکنن برای اینکه آقا یه محکوم کنن کشور متجاوز رو و به او بگن آقا شما باید تموم کنی. فکر میکنم از معدوداشون فقط اسپانیا بود که نخست وزیر اسپانیا برگشت گفت بهترین تصمیم در اینجا این بود که اصلا این حمله صورت نمیگرفت و این بهترین کار برای صلح بود. ولی آیا میتوان این شرایط، در واقع این شرایط به نظر شما میتواند ادامه پیدا کند؟
ببینید دو تا وش داره موضوع. نکته تأسف انگیز این هستش که ما از طرف مشخصا همین کشورهای اروپایی به عنوان کسانی که مدعی و دایه دار صلح بودن در جهان، صلح کانتی رو مطرح می‌کردن، هیچ تلاش دیپلماتیکی رو مشاهده نمی‌کنیم.
بله.
و عملا مشاهده می‌کنیم، چیزی که می‌بینیم اینه که دارن با یک بی‌تفاوتی یا حتی تشویق و مشارکت پنهان دارن کمک می‌کنن. اما روی دیگر ماجرا تأثیر به نوعی میتونیم بگیم بومرنگی تنش‌های خاورمیانه هستش، از دو منظر متفاوت من به این موضوع میخوام نگاه کنم. مسئله‌ای که وجود داره در همتنیدگی امنیت و تأثیرات دومینوواری ناامنی‌ها روی کنش‌ها و واکنش‌ها، مسئله‌ای هستش که به نوعی شکل خاصه یا ناخواسته برای اروپایی‌ها ترکش‌های خاص خودش رو به لحاظ امنیتی خواهد داشت.
بله.
دیروز گزارشی رو گروه جپی مورگان منتشر کرد، نمیدونم حالا گزارش رو دیدید یا نه، اما به شکل فوری هشدار داده بود که بازارهای نفت جهانی با کمبود 3 میلیون بشکه نفت مواجه خواهد شد، وضعیتی که تا هفته تا انتهای هفته آینده به 4 میلیون بشکه خواهد رسید.
بله.
افزایش هزینه های انرژی،
قیمت گاز در انگلستان 30% 40% افزایش پیدا کرده. بله
بله, بله. کشورهای اروپایی و کشورهای غربی مشخصا در همین جنگ اوکراین تبعات افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی و تأثیرات سیاسی اون رو در کشور خودشون احساس کردن، اما همچنان به دنبال همون دکترین هستن. اتفاقی که رخ میده خب قابل پیش‌بینی هست که ما شاهد افزایش قیمت‌های انرژی در حتی خود امریکا و کانادا خواهیم بود، در اروپا و فشارهای اقتصادی ایجاد خواهد، اگرچه تلاش میکنن با استفاده از ذخایر استراتژیک خودشون خلأ و کمبود رو جبران بکنن، اما در میان مدت اتفاقی که رخ میده افزایش هزینه های زندگی با توجه به تجربه جنگ اوکراین، من دارم خدمت شما عرض میکنم، میتواند منجر به افزایش نارضایتی داخلی.
بله.
یا حتی افزایش فشار سیاسی در داخل خود کشورهای غربی.
یه گزاری هم دارن مطرح میکنن الان، حالا پیت هگزیت همین تو این چند روزه توییت میکرد و همچنین دونالد ترامپ که هی میگفتش ما آماده ایم چند ماه طول در واقع این جنگ رو ادامه بدیم. آیا این یک بلوف است یا واقعا میتونن؟ نمیگم حالا نه اینکه بگیم اصلا نمیتونن، ولی آیا این آمادگی وجود داره؟ چون هی همه دارن میگن آقا بحث سامانه های تاد رو به پایان هستش، موشک های تاد و دیگر موضوعات هم زمانبر هست جایگزینش. نگاه شما به این گزاره چه هستش؟ چون بعضیا میگن ترامپ داره تو این زمینه یک جورایی بلوف میزنه.
آقای دونالد ترامپ رو اگر بخوایم رفتارشناسیش رو مد نظر قرار بدیم، اگر بخوایم یک نگاه روانشناسی به مدل رفتاری مدمن مرد دیوانه داشته باشیم، همیشه تلاش میکنه در یک بازه زمانی کوتاه مدت به خواسته خودش برسه و اگر به خواسته خودش نرسه رفتار متفاوت یا رفتار متأثر از فشار سخت رو دنبال میکنه. حتی در فرایندی که منجر به جنگ 12 روزه شد هم ما همچین الگوریتم یا چارچوب رفتاری رو از سمت رئیس جمهوری امریکا دیدیم. ترامپ همواره علاقه من هستش که به کویک وین یا پیروزی سریع دسترسی پیدا بکنه. شاید رد پای این موضوع رو بتوانیم در نگاه اندیشکده های غربی نگاه کنیم، بهش بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. اون چیزی که در نگاه واشنگتن و وزارت جنگ مشخصا ایالات متحده مطرح بود، این احتمال بود که اونها می توانند به یک پیروزی سریع دسترسی پیدا کنند. اما حدودا فکر میکنم آقای فراخی 10 روز پیش بود اندیشکده کوینسی در گزارشی که منتشر کرده بود هشدار داده بود که جنگ با ایران برای امریکایی ها در بازی زمانی کوتاه مدت به موفقیت نخواهد رسید. این یک وجه ماجرا هست. وجه دوم ماجرا شاید لازم باشه به وضعیت داخلی واشنگتن و ایالات متحده نگاه کنیم. انتخابات میان دوره نوامبر رو امریکایی ها در پیش دارن. خب دونالد ترامپ در نطق جنگش که در کنگره به نوعی نطقش رو بیان کرده بود، لابلای حرفاش میتونیم نگرانی درباره انتخابات میان دوره‌ای رو به وضوح مشاهده کنیم. خب متأثر از اون نتیجه‌ای که دموکرات‌ها در نیویورک کسب کردن و برخی از ایالت‌ها که حدوداً 2 ماه پیش بود، این چشم‌انداز رو برای جمهوری خواهان ترسیم کردی که اونها احتمالاً سلطه خودشون رو از سنای کنگره از دست خواهند داد و این فرایندی هستش که در پرش و واکنش های داخلی ایالات متحده میتونه برای دونالد ترامپ تبعات سنگینی داشته باشه، تبدیل بشه به اتفاقی تحت عنوان اردک لنگ. اون چیزی که ما الان در لابلای صحبت های دونالد ترامپ در رابطه با جنگ با ایران و فشار برای رسیدن به یک نقطه مذکور در بازه زمانی کوتاه میتونیم مشاهده بکنیم، بخشش میتونه متأثر از فشار داخلی امریکا، ترس از شکست در انتخابات میان دوره‌ای و تبعات پیرامونی اون.
یعنی در واقع ترجمه حرفتون این هستش که ترامپ میخواد زودتر به نتیجه برسه، برعکس اون که میگوید من آمادم جنگ رو ادامه بدم.
بله دقیقاً نکته‌ای که وجود داره این هستش که ترامپ برخلاف حرفش، چون انتخابات نوامبر و ناتوانیش در اعلام پیروزی میتواند براش هزینه‌های سنگین رو داشته باشه، مضاف به این که خب گفتیم تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مشخصا نفت روی بازار داخلی امریکا هم تأثیر میذاره. فراتر از همه اینها اون بحثی که در لابلای بحث نظام تعرفه‌ای مطرح شده بود و فشار اقتصادی که به خود اقتصاد امریکا وارد کرده بود، با توجه به نظرسنجی ها میتونه تبعات ناخوشایند داشته باشه. آخرین نظرسنجی که من دیدم نشریات امریکایی منتشر کرده بودن عدد 21% حمایت بود. حالا بعضی از
خیلی پایینه.
بعضی از رسانه‌های جمهوری خواهان از عدد 27-30% دارن مثلا. اگر هم مبنا رو همون عدد 30% هم بخوایم ملاک قرار بدیم، در کنار مجموعه شرایطی که من خدمت شما عرض کردم، میتواند برای دونالد ترامپ تبعات ناخوشایند داشته باشه. هرچند یک سناریوی جدی هم در اندیشکده غربی مطرح شده که هر لحظه ممکنه رئیس جمهوری امریکا اعلام کنه، با توجه به اون چیزی که من از ادبیات خود رسانه‌های غربی دارم استفاده می‌کنم، با توجه به اینکه ما به موفقیت رسیدیم، من همین الان پایان جنگ رو اعلام می‌کنم. این هم یک سناریویی هستش که در بعضی از اندیشکده‌های غربی می‌تونیم مشاهده
کنیم. یعنی ممکنه این نتیجه رو اعلام کنه و بگه بله اینجوری شد، مثل مثلا بگویم روز آخر جنگ 12 روزه که
بله دقیقا همون الگوریتم، همون چارچوب، همون مدل رفتاری رو در بین نگاه اندیشکده های امریکایی هم مشاهده کردیم، هرچند چشمانداز مشخصی نمیتونیم ما برای فرایند جنگ به نوعی متصور باشیم. اینجا شاید اگر بخوایم یک مقدار عمیق‌تر آقای فرخ به موضوع نگاه کنیم، عنصر تاب‌آوری تعیین کننده.
بله،
یعنی سطح تاب‌آوری، سطح مقاومت تعیین کننده هست که در نهایت در تعاریف موازنه قدرت یا به نوعی بهتر بگیم موازنه وحشت در غرب آسیا به کدام طرف خواهد
تعیین. ولی به طور کلی تدبیرش برای این جنگ آمریکا و حتی اسرائیل تدبیر بلند مدت نبوده.
نه اصلا به هیچ عنوانی هم چه موضوعی وجود نداره.
من حتی فکر میکنم به 6 روزم فکر نمیکردن، خیلی تو زودتر فکر میکردن تموم میشه.
وقتی که من خدمت شما یا اون استنادی که بخوام خدمت شما ارائه کنم از روزنامه نیویورک تایمز هست، فکر میکنم پیروز بود روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که منتشر کرده بود پیرامون حمله به ایران، اشاره داشت نویسنده این روزنامه امریکایی که دونالد ترامپ برای جنگ با ایران چشم انداز مشخص یا استراتژی مشخصی رو تدوین نکرده و عملا امریکا رو وارد جنگی کرده که برای اون نقطه انتهایی نمیتوانیم متصور
باشیم.
بنابراین مسئله‌ای که وجود داره این مدل رفتاری آقای ترامپ متأثر از چارچوب اون چیزی که در ابتدای بازگشتش هم ازش یاد کرد، صلح از موضع قدرت و اعمال به نوعی دیپلماسی قایق توپدار در فرایند مذاکرات.
بله،
به نوعی بازگشت به دکترین قرن 18 امریکایی هست، در حالی که معادلات غرب آسیا مشخصا حوزه ایران و حوزه خاورمیانه با اون دوره زمانی به نوعی دارای تفاوت‌های فاحشه.
بله، سپاسگزارم از شما دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین‌الملل. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارت.
بله، شما همچنان شنونده برنامه تاپ‌های جان برای ایران هستید، منتظر پیام‌های شما هم هستیم.
آمریکایی‌ها بدونن اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
چه که کوه هست قصه این غم جان کام، چون تو و نام تو بالاست پرچم نصر و من الله.
از دل آتش پر گرفتیم با غم هر سر، قد کشیدیم از لب هر زر، با خروش آغاز نصر الله شنیدیم. قولی لعیده يا حمقا نحن أبناء حيدر وخيبر، قد يتكرر وغدا تظهر طلائع النصر في الصمود والحق يظهر.
شعب إيران الغيور مع لبنان في التضحيات، سنحرر القدس الجريح إن وعد الرحمن آت.
وبداية نهاية صهيون أمر ليس بعيد، واقفون قادمون نأتي بثار كل شهيد. كل العداء يا حمقا نحن أبناء حيدر وخيبر، قد يتكرر وغدا تظهر طلائع النصر في الصمود والحق يظهر. دامان قدس پیمان ما با خداست، تبرد وغدا تظهر طلائع النصر في الصمود والحق يظهر.
از منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه‌گذاری کرد در نظام جمهوری اسلامی، این بخش قرآنی است، وعده الهی است. و نرید انمون
ما می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی هستند. ممکنه قربانی بدن اما در نهایت شکست نمیخورند. پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه. ام يريدون كيدا فالذين كفروا.
We are fighting today. We funded 20 years ago.
بله، خیال میکنن دارن زمین سازی میکنن، توطئه برای جبهه حق و مقاومت درست میکنن، نمیدونن که توطئه علیه خود اونها دارد چیده میشود طبق طبیعت و سنت الهی.
سفر روز سه‌شنبه سهمیه چندین انفجار انتقالی صورت گرفت. 12 نفر کشته و تعدادی هم مجروح شد.
آیه دیگه ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره. همه همین عاقبت را نوید میدهند به اون کسانی که در راه مقاومتند.
کس شب قدر و روز انتخابی داره. وقت انتخاب شما هم فرا رسیده. اونایی که هیدریان یا علی،
هیدریان
یا علی،
هیدریان هیدریان
تا آخر ایستادیم همه مردم. یا علی آمدن،
یا علی آمدن.
ما همه پشت هم هستیم، از هیچی هم نمیترسیم.
وی عاشق تو چون رود باز خود گذر کرده. تو ای تاریخ سرخ مردم دخن سفر کرده. تو آن جانی که دنیای تو را شفترین مخته. همه تاریخ از بالایی این سرزمین گفته. همه تاریخ از بالایی این سرزمین گفته.
بله، شما شنونده برنامه تا پای جان برای ایران هستید. در این لحظه بریم سراغ یک سری از خبرها. منابع عبری از این خبر دادن که صدای چندین انفجار مهیب در حیفا در حال شنیده شدن هسته. وارد شدن موشک خرمشهر چهار با سر جنگی بیش از 1 تن از موضوعاتی است که مورد توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته و تأکید شده که این موشک میتواند معادلات رو به شکل قابل توجهی تغییر بده. ما وزیر خارجه کشورمون آقای دکتر عراشی گفتن درخواست آتش بس نکردیم، با آمریکا هم مذاکره نخواهیم. به اجرای موج بیستم عملیات وعده صادق 4 با رمز یا معز المؤمنین. توییت جدید آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی کشور: آمریکایی ها منتظر اسارت نظامیان خود باشند. یکی از موضوعاتی که مورد توجه خیلی از رسانه‌های دنیا قرار گرفته و دارن درباره‌اش صحبت می‌کنن، بحث اصابت پهپادهای ایرانی به ناو هواپیمابر ابراهام لینکن. اینکه ایران از پهپاد استفاده کرده برای حمله به این ناو و مورد اصابت هم قرار گرفته خیلی نکته جالب و مهمی هستش. در کنار موشک، حالا این ناو نشان داد که در مقابل پهپاد هم آسیب پذیره و خود این مسئله میتواند در روزهای آتی بسیار مهم باشه در مقابل ناوهای آمریکا. و شما میتونید همچنان پیام بدید به 0910-899-495-05. شماره ما در پیام رسانه بله هم پیام صوتی بدید و هم پیام نوشتاری. ما خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم و پیام های شما رو هم پخش خواهیم کرد. اینجا تا پای جان برای ایران.
زندگی برای اونها تلخ خواهد شد. بدون اردید غلطی کرد.
رژیم سعی خطای بزرگی هم. رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد. و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. امروز باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونا مماشاتی نخواهیم. زندگی برای اونا تلخ خواهد شد بدون رهایی. فکر نکنن که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردن و جنگ به راه انداختن.
ساعت 4:30 صبح و همونطور که مشاهده میکنید در خیابان فرخزاد ما شاهد آتش‌سوزی شدید هستیم.
ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی به این دشمن خبیث وارد خواهد شد. ملت هم پشیبان ماست، پشیبان نیروهای مسلح به جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.